أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
خانم شما که امروز یه بحث بسیار مهمی رو خدمت میخوام عرض بکنم، گرچه ما وعده کرده بودیم که این جلسه بریم سراغ آیاتی که مربوط به فونس هست، اما به نظرم رسید یه بابی از پژوهش رو خدمتتون عرض بکنم، خیلی مهم هست و به خصوص در بحث امروز ما هم اون باب تأثیر داره. یه بحثی داریم راجع به موضوع خودمون که همین معنای غنیمت هست دنبال میکنیم، در ضمنش هم یک بحثی راجع به قسمت دومی کلاس داریم که نوع آموزش روش استخراج معنای اصیل از فرعی هست که مورد بحث جدی ما هست که معنای اصلی چیه و معنای فرعی چیه و ما چه مستنداتی برای این کار داریم. تا امروز ما یک دور کتاب لغت رو مراجعه کردیم، یعنی یه دور همه کتاب‌های لغت رو بررسی کردیم در معنای غنیمت و عرض کردیم که غنیمت سه تا معنا داره. یک معنای عام داره که مطلق دستیابی به دست آوردن هست، یک معنای کوچکتر از اون معنای عام داره که معنای دستیابی بدون مشقت هست و یه معنا غنیمت، غنیمت جنگی هست. این سه تا معنا رو ما از کتاب لغت در آوردیم و سر جمع اگر بخوام یه عبارتی از مجموعه محتواهایی که گفتیم به زبان عربی کوتاه مختصر سندیه بار بنویسیم یا شرایه بار بنویسیم، اینجور بنویسیم، میگیم مادت و غنیمه یغنمو مشترکتون لفظیتون بین معنیین، یعنی یه مشترک لفظی است که دو تا معنا داره. الاولو الفائده اول فائده بلا مشقتن، یعنی یکی از این دوتا، و ثانی غنیمت الحرب. این خلاصه عرض کنم محتواهایی بود که ما از کتاب لغت داریم. حالا والاولو اصل المعنا و ثانی فرعه، یعنی اصل معنا و معنای عامه است، از اون معنا معنای دوم چی شده؟ اشتقاق شده. حالا یه دلیلی هم آوردیم، گفتیم اشاره به دلیل. ثم قد صرح ابن فارس ان هذا الاصل یختص به غنیمت الحرب كما في آیه الخمس و كان استعماله في معنيين حقيقيا يحتاج تعيينه الى قرينه. یعنی اگه هر دو معنا حقیقی شد، حالا ما خواستیم ببینیم معنای اول یا معنای دومه، برای تعیینش احتیاج به چی داریم؟ قرینه معینه داریم. این خلاصه شوستر رفته و از این خلاصه تر هم میشه، اون دو خط آخرش میشه خلاصه تر کرد، براتون خلاصه تر میکنه. اما اون چیزی که امروز میخوایم بهش برسیم، ببینید ابن فارس که ما گفتیم به همینطور العینی که در قرن دوم زندگی میکرده، از کجا میفهمه که اصل معنا یه غنیمت عبارت از فوز بلا مشقه؟ او با ما چه فرقی داره؟ من که اینجا نشستم آیا باید تابع او باشم یا میتونم راجع به حرف او اجتهادی هم بکنم؟ او آقا گفته که اصل معنا چیه؟ اصل معنای قوم الفوز بلا مشقه، درسته؟ حالا ما اینو همجوری بپذیریم، این روش مرسوم، همجوری میپذیرم، یه خب ابن فارس اینجوری گفته، او آقا اینجوری گفته، این آقا اینجوری گفته، تا حالا هم شما سر درس ها همین چیز دارید. اما امروزه در علم لغت یه مفهومی به نام تاریخ شناسی لغت آمده که بهش میگن اتیمولوژی. اتیمولوژی یعنی شما تاریخچه لغت رو هم یاد بگیری. یعنی اگه یکی گفته این معنا داره، یکی گفته این معنا داره، هنر شما اینه که بفهمی کدوم یک از این دوتا معنا زودتر از این استعمال شده و کدوم دیرتر استعمال شده. این چه فایده داره؟ بفهمی زودتر کدومه، دیرتر کدومه، چه فایده داره؟ اگر شما بتوانی بفهمی، یعنی همینجور تاریخ لغت رو که مطالعه میکنی ببینی این لغت به این معنا خیلی خیلی دورتر استعمال شده، این معنای دومی نزدیکتر به ما بوده، تأسیسیه. عبارت مثال خط که یادتونه بهتون عرض کردم، بودیم خط امروز یعنی چی؟ امروز من بگم خط شما چی میفهمی؟ یا خط فلانی چیه؟ چجوریه خط فلانی؟ میگه خط سیاست. اما 100 سال پیش میگفتی خط، میگفتن این خط شراره که میخواد بره خط. فقط خط تاکسی 50 سال پیش میگفتن خط تاکسی. یه خود بری عقب‌تر 200 سال پیش میگفتن خط، نه اون خط به ذهن میونه، این خط یعنی خطاطی، یعنی خط نیست، یا ریاضی یعنی خط. بنابراین در طول زمان میبینید که معنا بالا پایین میشه. اگر کسی بتواند روشی ابداع کند که تاریخ استعمال یک لغت رو کشف کنه، یعنی بتونه بفهمه که این لغت اولین بار کجا استعمال شده به این معنای ما، اینو بهش میگن اتیمولوژی. ما تا حالا کسی وارد این میدان در حوزه‌های علمی ما نشده، من یعنی ندیدم، ولی امروز میخوام این باب رو براتون باز کنم، چون این غربی‌ها تو لغت خودشون این کارو کردن. مثلا یه لغت انگلیسی میگن این اول بار توسط فلانی در قرن 16 به کار رفت. دقت میکنید؟ میگن قرن 15 جمله‌ش هم میگن این جمله و حدودش رو میگن این. حالا شما دقت بکنید، از همین طریق برخی از محققینی که در اتیمولوژی کار کرده بودن اومدن گفتن که تورات ما به عیدینا، یعنی عهد عتیق، نوشته حضرت موسی نیست. اینا که تو چی کار کردن؟ تو اتیمولوژی. در مقابل یهودی ها که میگن عهد عتیق نوشته کیه؟ حضرت موسی. گفتن این کتاب نوشته حضرت موسی نیست. چرا؟ چون اسم یه شهری توی این کتاب آمده تو عهد عتیق که این اسم 300 سال 400 سال بعد از حضرت موسی به این نام نامگذاری شده و قبل از اون این نام رو نداشته. مثلا شما اگه فرض کردید مثلا معنای مدینه رو پیدا کنید، مدینه شد مدینه به معنای شهر مدینه که میرید زیارت ان شاء الله خدا قسمتتون کنه مکرر، این کی شده مدینه؟ در عصر بعد از هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شد. بنابراین اگه شما قبلش چی بوده؟ یسر. اگه شما یه متنی پیدا کردید، سوال تمرینی، یه متنی پیدا کردید که نوشته بود یسر، یا برعکس بگم، اگر یه متنی پیدا کرده بودی به مدینه، به یسر اشاره کرد به کلمه مدینه، میشه گفت که این مد در زمان جاهلیت نوشته شده؟ نمیشه گفت. اگه گفتن آقا عرب جاهلی اینجوری گفته، میگه آه این اسم تازه مال بعد از عرب جاهلی، چطور میاد میتونه عرب جاهلی بیاد اسم این شهر رو تو شعراش بذاره مدینه؟ از همین را ثابت کردن که عهد عتیق نوشته حضرت موسی نیست، چون اسامی اونجا به کار رفته که این اسامی بعد از چند صد سال بعد از حضرت موسی تازه این نام روش گذاشته شده و نمیتونه که این باشه. دقت کردی چی میگم؟ مثل که مثلا تبرستان، مثلا ساری قبلش یه اسم دیگه بوده، قبلش تبرستان، قبلش این. خب شما این تاریخ ها اگه بدونید، اون وقت وقتی یک جمله ای رو میبینید میتونید بفهمید که آیا این جمله مربوط به اون تاریخ هست یا نیست. خب حالا سوال، آیا راهی وجود داره که ما بگیم معنای اول و دوم اصله، معنای سوم فرعه؟ آیا راهی وجود داره؟ کدوم دوران؟ عصر معصوم که هر دو تا معناش بوده. ما میخوام بفهمیم این اول بار که به کار رفته معنای اول و دوم به کار رفته، یا اول بار که به کار رفته معنای سوم به کار رفته. یعنی ابن فارس گفت معنای اول و دوم اصله، ثم یختص بهی، درسته؟ ثم یختص به غنیمت. یعنی ما خلاصه عرایض، حالا استحضار دارن مطالب جلسه گذشته، من مبتنی برو دارم صحبت میکنم. جلسه گذشته عرض کردیم که معنای اول یعنی فائده یا فلائده بلا مشقته، معنای اول دوم. معنای سوم یعنی چی؟ غنیمت. غنیمت. آیا راهی وجود داره که ما بفهمیم کدوم اینا اقدم بوده در زمانه که عصر وحیه مسبوق به جاهلیت بوده بنابراین ما اگه متون جاهلیت رو پیدا کنیم، بتونیم قرائن و شواهدی پیدا کنیم که این کلمات در اونجا به چه معنایی به کار می‌رفته، میتونیم اینو شاهد بگیریم بر اصل نزول وحی، برای اینکه وقتی داشته نازل می‌شده این کلمه به چه معنا به کار رفت. حالا اگه یه کلمه‌ای در دوره بعد از هجرت به یه معنایی به کار رفت، هر چی ما گشتیم در دوران جاهلیت به این معنا ندیدیم، این خیلی شاهد خوبی میشه که آیه‌ای که نازل شده منطبق بر همون معانی بوده که عصر جاهلی میفهمیدن. اون معنا اقدمه، اون معنا ارجحه، اون معنا تطبیق بیشتری داره. باید چه کار کنیم؟ سوال، حالا من سوالم اینه، آیا غنیمت به معنای غنیمت جنگی زودتر این معنا رو داشته یا غنم رو بگیم؟ غنم به معنای غنیمت جنگی زودتر به معنای غنیمت جنگی به کار رفته، یا غنم به معنای فائده یا فائده بلا مشبه؟ از کجا بفهمیم؟ شما یا انشالله یه کتابخونه که هر کتابی بخوای توشه، از کجا میفهمی؟ یه کامپیوتر هم داری که زود جستجو میکنی پیدا کنی. باید بری لغت اهل جاهلیت رو بخونی، اشعار جاهلی رو بخونی، ببینی شواهد و مدارکی توش پیدا میکنی که این لغت در اون زمان به این معنا به کار رفته باشه. اگه شما متصدی این کار شدی، میتونی اثبات کنی کلام ابن فارس رو، نه فقط بخونی، میتونی اثباتش هم بکنی. یعنی بگی آقای ابن فارس که گفته ثم یختص بهی همینطور بوده، چون اوائل اول معنای اولی به کار رفته، بعد سالها بعد به این معنای دوم به کار رفته. دقت کردی چی عرض کردم؟ خب با این مقدمه حالا امروز میخوام یه تمرین بکنیم، ببینیم اگر ما دسترسی داشته باشیم به اشعار جاهلی، آیا چه شواهد و مدارکی داریم. یه خورده اشعار جاهلی امروز میخوام براتون بخونم، میخوام تمرین جاهلیت بکنیم، اشعار جاهلیت. دقت کردی؟ این بحثی که میگم آقا خیلی مهمه، بعد یهو میبینی یه محقق عمرشو گذاشته در اینکه متون رو جمع‌آوری کرد، دو تا لغت معناشو در بیاره که کدوم اقدمه و دیگری بوده و در عصر نزول چند تا از این معانی بوده. آقا تحقیق کار سختیه ها، اجتهاد کار سختیه. اینجور نیستش که آدم بگه آقا یک کتاب لغت بذاری جلو دو تا معنا و همینجوری بگه آقا اینا باید. پس آقا عرض کنم حالا که اینجور شد، امر بین اعم و اخص براءت جاری میکنیم یا نه احتیاط جاری میکنیم در معنای لغت و خلاص کنی یه فتح خوبه؟ اینجوری نیست. امروز اینجوری نیست و ما امروز تو این جلسه به مقداری که وقت داشته باشیم میخوام اینو با شما تمرین کنم. این مقدمه عرایض بنده بود. حالا بریم رو متن. حالا ما شعر خوندیم، ما بعد نگران نشید. آره داریم اجتهاد کارمون غیر است. پس ما کلمه اتیمولوژی گفتیم یعنی چی؟ علم ریشه‌یابی تاریخی لغت. آره کلمه تاریخی شما بده زن، اینو میگن اتیمولوژی. غربی‌ها در این کار ماهرن، یک دیکشنری به نام آن ابرج وبستر دیکشنری دارن که دیکشنری خیلی بزرگیه، خیلی بزرگ و قطور و ریز ریز. یه دونه چیزام گذاشتن کنارش در حد اینکه یه وقت کسی عرض کنم اونجا این کارا رو کردن، یه لغت گفتن در چه تاریخی چه جوری معنا این معنا، مثلا یه لغت سه تا معنا داره، گفتن این معنا در این تاریخ بوده، این معنا در این تاریخ به وجود این داره. حالا به وجود آمده نه یعنی دلیل قطعی داریم که اون موقع بود، یعنی ما هر چی متن رو خوندیم دیگه این آخرین چیزی بوده که پیدا کردیم. خب باز اونجا هم خودش دیگه یه دنیا و یه دریایی که بهش میرسه. خب یک جان که تو کتب لغت مثلا کدوم به این
نزدیک‌تره
که اینا اشاره کرده؟ هیچ کتاب لغتی که الان که خدمت شما هستیم از این کارا نکرده، فقط گفتن آقا این آقای جاهلی گفته این شعر و این شعر به این معناست. اما اینکه حالا این اقدم بوده یا مؤخر بوده یا مقدم بوده از کجا فهمیده میشه؟ از گوینده. گوینده و تاریخ وفاتش رو بدونی در چه عصریه، بدونی این مقدم بوده یا این دیگه فی لسان العرب تاج العروس، این چیزا پیدا نمیشه. یه شما باید بری یه زحمت زیادی بکشی تا اینا رو دربیاری. ما در کل هفته گذشته مشغول در آوردن همین 5 6 تا اسلاید بودیم. ببینید چه کار سختیه، یعنی کار آسونی نیست. من خواستم اینجا تمرین بکنیم که این نکته رو به شما عرض کنم، عرض کرده باشیم. دقت کردی چی عرض کردم؟ حالا بریم جلو ببین چی، ببین از کجا ما فهمیدیم اینا چی میگن. عرض کردم که یه شهری اسم برده شده بود که نامگذاری این شهر به این نام 300 سال بعد از، حالا 300 شادم نیست، حدود 300 400 سال بعد از حضرت موسی به این نام بوده. یعنی زمان حضرت موسی این اسم به این نام نبوده، یک نام اقدم دیگری مثل یثرب مثلا داشته. حالا از اینکه این اسم مال قرن 300 بعد از میلاد حضرت موسی علیه السلام هست، ما میفهمیم که مثلا متن نوشته حضرت موسی نیست. چون از موسی از کجا میدونست که 300 سال بعد اسم این شهر این میشه؟ خب بعد اسم شهر رو در زمان خودش اینجوری میآورده. معلوم شد چی عرض کردم؟
بله.
حالا یکی از شواهد مداره که اینا رو میگن تاریخ متن، خیلی بحث مهمیه. اینا روشای تحقیق جدید هست. حدود 202 قبل از هجرت. او بالا ببینید. 200 حدود، این علامت یعنی حدوده. 202 قبل از هجرت. یه خانومی بوده به نام جمعه، بعضی هم گفتن خمعه یا خمعه، بنت الخس الایادیه. این شاعر جاهلی بوده. این بوده با خواهرش. در کتاب‌های عرض کنم که شعرها رو دواوین رو جمع کردن، یه داستان‌های از ایشون و خواهر ایشون که اسمش هند بوده نقل کردن که اومده پیش یه پادشاه جاهلی عرب، این گفته من میخوام شما دوتا خواهر رو آزمایش کنم. اینا هم از حکمای زن زمان خودشون بودن و شاعره هم بودن. بعد گفت من میخوام شما را چی کنم. خیلی داستان قشنگی داره. میگه خب تو در شأن ابل بگو. این خواهر اولی شروع میکنه راجع به ابل یه شعر خیلی قشنگ، میگه احسن این پادشاه خوشش بود. میگه حالا تو بگو. اون قشنگ تر از این. این میگه هر دو تون قشنگ گفتید. دوباره اینجور شعر میگن جملات ادبی میگن. این که گفتن قرآن در عصر ادبیات نازل شده و معجزه است به ادبیات، این چیزا سا شما این چیزا رو خوندید نخوندید؟ نه حوصله خوندن این چیزا رو. اگه کسی بخواد فهم کنه باید چند تا این شعرهای معلقات اینا رو از این شعرها بخونه. حالا این داستانش خیلی جا، این شعر مال این خانم یکی از این خواهراست که داخل اون مجموعه که گفته، میگه و افضل قنم یستفاد و یبتغا ذخیره و عقل یحتویها و یهرزو. در یه مجموعه شعر این رو گفته، میگه بهترین دستاوردی که از آن سودمند میشویم و طلب میشود، همه طلبش میکنن، یبتغا طلب میشود و یهرزو و به دست میآید، بهترین دستاوردی که به دست میاد چیه؟ ذخیره و عقل، چیزایی که عقل ذخیره میکنه و جمعش میکنه. یحتوی العقل اون ذخایر را. میگه اگه چیزی رو عقل تو جمع کرد، این چیزیست که یستفاد و این چیزیست که یبتغا، این چیزیست که یهرزو. نه مالی که میاد تو جیب تو میره آخرش هم مال تو نیست. اون چیزی که با خودت برمیداری میبری اون ذخایر عقلیه. این معنای حکیمانه گفتم عرض کردم اینا دو تا خواهر حکیم بودن. این معنای حکیمانه ای داره در این معنا که حالا این کتاب بلاغات النساء اون شعر رو از ایشون نقل کرد. خب این خانم چه زندگی میکرده؟ در عصر جاهلیه. یعنی اون عرض کنم حضور شما دقیقاً هم معلومم نیستش که چه تاریخی فوت کرده، ولی در عصر خیلی قدیم جاهلی زندگی میکرد. برآورد 202، برآورد حیات ایشون 202 سال قبل از هجرت ایشون این شعر رو گفته. اینجا قن میگه چی؟ حالا این دیگه حرف محققی نیست که این کارو کردن. دیگه به نظر من اینجا قن به معنای الفوز و بشه من غیر مشقته. چرا؟ این که به معنای عرض کنم بزرگ شما غنیمت جنگی نیست که خیلی واضحه، بخاطر که نه بحث جنگ نه چیزی گرفتن. اینم که به معنای حالا اینجا فوز من غیر مشقتن رو اضافه کرده، احتمالاً به خاطر اینه که اون چیزایی که عقلی که خدا به انسان ها میده اندازه داره دیگه. هر انسانی خلاص سهمش از عقل یه بسته ایه، یه دست خودش هم که نیست. حالا یکی خود عقلش زیاده، یکی خود عقلش کمه، یه خودش هم انسان اختیار انسانی دقت کردی. حالا اون عقل به معنایی که بعضی ها خوب حکیمن واقعا حکمت دارن، قوه عقلشون خیلی قویه، خب این دیگه با مشقت به دست نمیاد دیگه. عقلانیت انسانی یه چیزیست که خدا دادیه، دقت کردی؟ بنابراین دستیابی به او میشه دستیابی به امری من غیر مشقت.
ذخیره عقلی
نه نه میگه اون حکمتی که تو در با خودت حمل میکنی اونم ذخیره تو عقل چیزه. عرض کنم حضور شما اضافه بیانی است. اون ذخیره ای که اون ذخیره همون عقله، نه اینکه عقل یه چیزه او یه چیز اضافه لمیه نیست، اضافه من تبیینیه که بگیری میشه اون ذخیره ای که اون ذخیره عبارت است از عقل. خب
شما
به
شعر مراجعه فرمایید، عمدتا ما میبینیم کلمات رو توی شعر برای استعاره و کنایه و مثل و اینا استفاده میکنم.
نه، کی گفته؟
توی نمیشه استناد کرد.
چی گفته این حرفا رو؟
معمولا توی شعرها کلمات رو که به کار میبرن حالا استعاره‌ای توش از کنایه‌ای هست.
نه الان مثلا یبتقا یستفادو
از برای زیبای شعر از معنای
الان کجای این غیر از قن قن با بذار کنار کجاش استعاره است؟
ما که فعلا اصلا معنای دقیقی ازش در دست نداریم که بخوایم بدونیم
کنایه. نه غیر از قن یستفادو یعنی چی؟
واقعیش رو کشف بکنیم.
ببین اصل اصالت و ظهور در اینه که هر کلمه‌ای در معنای اصلی خودش به کار رفته. ما الان نمیتونیم بگیم این معنای حقیقیه یا معنای مجازیه. فرمایش شما درسته، اون یه نکته اصولیه که داری درست میگی. از نظر اصولی الان ما نمیتونیم بگیم این معنی لغتی که در این معنا به کار رفته عرض کنم معنای حقیقیش یا معنای مجازیش، ولی اون چیزی که مسلمه اینه که این لغت در این معنا اینجا به کار رفت. ببین شما میگی که آقا اینجا همه استعاره است. بله استعاره، قبول استعاره. اسد که گفتیم اینجا منظور یه آقاییه، منظور شیر نیست، ولی بالاخره اسد به معنای این آقا به کار رفته دیگه. الان اینجا این اسد به این معنا به کار رفت.
حالا در این کشف معنای واقعی بیا این ما رو غنی نمی‌کنه.
نمی‌تونه. چرا؟ چرا؟ فرق ببین چیزی که میخوام بگم اینه، فرق بین لغت شناسی تاریخی با اون اصول و چارچوبایی که در اصول خوندید همینه. شواهد و مدارک مضاعف و مکرر شما را به یه نتایجی میرسونه. شما نمیتونید طبق گفته که اون قصه ارسطو بودش، گفتش که آقا من عقلانی میگم دندون از چقدر، گفت آقا چقدر حرف عقلانی میزنی، بیا دندونش بعد بیا بشمریم خب ببینیم چند تا دندون داره، جای میبافی به هم دیگه، میگی که نمیدونم این طبق نمیدونم طبیعتش بعد اینجوری باشه فلان باشه، برای جویدن اصلا جویدن دیگه باید کاه رو بتونه به جلو. آجی صد تا استدلال میاری تا بگی مثلا این یه طرف دندونش خب بیا ورد و بیار بشمار. ببین شما این حرفا که میزنی کلیتا درست و خوبه، ما ملتزم اینجاش، منتها امروز ما میخوایم یه دریچه جدیدی باز کنیم. این معنای استعمالیه، ما نمیگیم حقیقته یا نمیگیم مجازه، معنای استعمالیه. ولی وقتی انباشتگی استعمالات پیش بیاد و شما تاریخشو بتونی به یه عقبی برگردونی، بالاخره هر مجازی مبدأش چیه؟ حقیقت دیگه. اگر شما تونستی بگی این مجازه، ادعای شما این که مجازه، باید بتونی نگاه نشون بدی که حقیقتش قبل از این یه معنای، چون همیشه مجاز فرع حقیقته. تو اسد به معنای شیر با یال و کوپال نباشه که تو نمیتونی در رجل شجاع استفادهش کنی. اول شیر به معنای با یال و کوپال بوده، بعدن اومده مجاز شده، نه که اول مجاز باشه بعدن معنای حقیقی پیدا کرده باشه. درسته؟ فرض استعاره، فرض مجاز اینه که معنای حقیقی قبل از او محقق شده، قبل از استعمال شما. حالا ما میریم استعمالات رو بررسی میکنیم، بعد معنای حقیقیش رو پیدا کنیم. اسد به معنای شیر با یال و کوپال نمیشه که تو اولین استعمالی که پیدا میکنی از اسد رجل شجاع باشه، که اول باید اون اصله رو پیدا بکنی، بعد بگینی مثلا سال بعد یا یه هفته بعد اون وقت این به معنای رجل شجاع بکنه. حالا اگه شما تاریخ رو رفتی نگاه کردی، اولین هایی که پیدا میکنی الفوز بلا مشکل، اولین چیزایی که پیدا میکنی، حالا ممکنه ما 10 تا معنای مجازی هم بعد از این بتونی پیدا کنی، اشکال نداره. ما مخالف این نیستیم شعر بیشتر مجازات و اینا، همینطوری که شما میفهمید، ولی به هر حال ما میتوانیم، ولی اینجوری که شعر سر تا از اولش تا آخرش مجاز باشه اینجوری نیست. الان تو این جمله ما هیچ قون ما بذاری کنار هیچ مجازی نداره، همش حقیقت. بنابراین مگر اونجا که میگه یحتوی هل عقل، بگیم حالا اونجا عقل مثلا جمع کردن، عقل چیزی نیست که جمع کنه، رو تشبیه انسانی کرده که داره جمع، اشکال نداره. ولی یحتوی به معنای اصلی واقعیش یه جا تو میتونی قبل از این پیدا کنی. این نکته دقیقی است که اینجا وجود داره و اینها روش‌های علمی جدید برای کشف معنای لغته. اینا این نکته است که امروز میخوام بهتون بگم، خیلی نکته دقیقه.
چون نکته که وجود داره زمان میتونیم استناد کنیم به این شعر که ما تاریخ این رو یقینی بدونیم.
بله.
قبل از جاهلیت.
بله بله.
اینکه اینا تقریبا اینطور نیست. مثلا این بلاغات
هم. حالا تقریبا نقریبا هم بلش کن. الان فعلا بشست به این شعر. جمعه بنت الخست العیادیه من الحکیمات العصر الجاهلی. بله بدون تر بدون تر داستان نقل کردم برات، اسم پادشاهش هم آوردم، این همه منقوله در تاریخ طبری، در تاریخ‌های دیگه مذکوره همه اینا ذکر. البته حالا ما نمیخوام بگیم یه چیز قطعی 100 درصد، بذار بریم جلو. یعنی ما الان یه نمونه این همجوری، حالا من میام جلوی تاریخ به تاریخ میام جلو تا برسیم ببینیم به کجا میرسیم. ما الان از این نمیخوام نتیجه بگیریم، ما میخوام بگیم آقا این شعر در اینجا به کار رفته، یک اونی که میگیم اینی که به کار رفته، دو یه محققی اومده گفته اینجا در توی این شعر قن به معنای الفوزه بنامش، این دو تا حرفه. شما ممکنه اولیشو که انکار نمیکنی انشالله، دومیشو حالا میتونی انکار کنی، فکر کنی ببینی معنای غنیمت میده، معنای فوز مطلق میده، چی میده، این اشکاله. بله ها خوبه خوبه، اینو لازمش داریم. این جمله چی گفتی؟ یعنی اینجا محتمل است که فوزه بلا مشقتن، حالا بلا مشقتن قید معنا نباشه، مطلق دستیابی رو داره میگه. بله 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 بله، من مخالف فرمایش شما نیستم، این موافق جمله خلاصه ایست که اول درس هستم. بودن المعنى الاول اما الفوز او اول فوز بلا مشقت احد هم، حالا اینجا میگیم احد هم، این منافاتی با عرایز ما نداره. بریم جلو. چی؟
ذخیره
بعدی هم یه استفاده میشه که بهترین ذخیره ای که مثلا نیست میشه، یا من فردی که میشه ازش استفاده کرد، رسیدن معناش انگار ازش در نمیاد. الفوز یعنی نه، رسیدن نیست، الفوز یعنی
دستیابی،
یعنی کف دست انسان یه چیزی تحصیل کنی.
نه بیشتر
ها،
نه منفعت یا ذخیره بیشتر از استفاده
میشه تا مثلا دستیابی. ما کسی نگفته قون به من منفعته،
نگفتم، ولی اینجا میگم این از این چه استفاده میشه، یعنی مجاز به نظر.
از کجاش این استفاده میشه؟
نه نمیخوام بگم یک معنی دیگری هست، میخوام بگم اینجا مجازن به معنای ذخیره استفاده شده، شاید از غنیمت به معنای تنگی بوده، ولی اینجا استفاده شده به معنای ذخیره. اون غنیمتی که میگیریم ذخیره میکنیم، این رو آورده اینجا به معنای ذخیره استفاده کرده.
ما که تا حالا هیچ جا ندیدیم غنیمت به معنای ذخیره به کار بره.
مجازن میشه؟
مجازن هم تا حالا جای ندیدیم. اینجوری همجوری همجوری حرف نزنید. همجوری بگید من میگم الان غنیمت اصلا معنای گوسفند میده، چون که شیر میده و مجازن اینجا به معنای
اصلا اینجا مصادره مطلوب نمیشه.
بذار بریم جلوی خورده، شما گیرید توی اون کلیات اصلی که تو ذهنی چیز یه خود برین جلو، شواهد مدار کنید، نگاه کنید. خب 161 قبل از هجرت یه شاعری داشتیم به نام براق ابن روحان الاسدی، براق ابن روحان الاسدی، ایشون گفته که آل یوم قتل فرس اخاه و قرسان، یه آقای بوده به نام فرس، یه آقای بوده به نام قرسان، این زن اونو میکشه، بعد در روزی که این آقا رو میکشه، این اخم حالا ممکنه مثلا هم قبیله‌ای منظورش باشه، نه که حالا الزام داداشش باشه، این شعر رو گفته، گفته تولت رجالی بالغنائم والغنا مزجین للاجمال من رملانی، میگه که مردان من به غنیمت‌ها و ثروت‌اندوزی پرداختن در حالی که شتران را از حالت دویدن به آرامی حرکت می دادن. خب رملان یعنی هر ولفی مشیهی، اجمالم جمع جمله، مزجین از تزجیه به معنای ساقه و دفعه و به رفقه، یعنی به آرامی حرکت دادن. میگه که ما خلاصه حمله کردند و اون آقا رو کشتند و یه سری غنایم و یه سری پول و امکانات و اینا برداشتن، این شتران که داشتن جنگ که میشه خب فرار میکردن با سرعت زیاد، اینا هم بیخ از اون گلوشون رو گرفتیم، آروم آروم آوردیم جمعشون کردیم. این معنای شعر هست. خب اینم مال ایشون هم که گفتم از شاعرهای جاهلی هست، حدود 161 که قبل از هجرت پیش بینی شده. اینجا خب خیلی روشن هست که عرض کنم حضور شما غنائم به معنای مال عدوی که یؤخذ به قهر و غلبتن، به قرینه اون قتالی که بین اینا واقع شده. شاهد بعدی منبعش رو توی تیکه آخر درس با هم یه مرور میکنم، آدرسش رو نوشتم برات. خب 123 قبل از هجرت، الغنم مال العدو الذي يؤخذ بقهر و غلبته، فرحتم بالغنائم حين رحتم و بان بموت الغنم الجليل. این شعر رو در رسای ام الاغر بنت ربیعه التقلبیه، اینم از شعرهای جاهلی، این خانم در رسا شخصی به نام قرصان اخل براغ ابن البراغ ابن روحان، شاعر از شاعرهای اهل جاهلی که تاریخ وفاتش یافت نشد، گفته میگه که به غنیمت‌های جنگی شادمان گشتی وقتی آسوده خاطر شدی، حالا از جنگشو من نوشتم، و با مرگ او یعنی این آقای قرصان دستاورد یا غنیمت بزرگی برایتان آشکار گشت و قرینه و بان به موته یعنی با مرگش آشکار گشت حالا قنم بزرگی، حالا قنم یا دستاورده یا غنیمت بزرگی، که این آقا الان اینجا تشخیصش این شد که قنم اینجا به معنای مال العدو الذی یؤخذ به قهر و غلبته، به خریده همون که هم داستان هم همون داستانه که اون آقای عرض کنم قرصان برادر براق بوده، این خانم در رسای اون شعر رو گفته. خب اینم اعلام النساء صفحه 72. البته اینه کتاب های متأخره ولی نقل قول از اشعار شاعری میکنه.
این ترجمه خودتون هم قنوم مادولا عدم لذی و فصل قرمه
ها؟ بله؟
این ترجمه خودتون
هم نه نه این برداشت محققینه، این برداشت محققی نیست که تو اتیمولوژی عربی کار کردن. اونا از این شعر قن رو به معنی مادولا عدم فهمیدن. اگر شما چیز دیگه فهمیدید میایم بحث میکنیم. عرب عربای قطری هست. خب اینا رو حالا تو اون تیکه دوم کلاس نشون میدم. در سر قبل از هجرت هم مغنم به معنای فوز به شی من غیر مشقتن قال یصف و اجهل الناس حممت ابن رافع دوسی از عمرای جاهلیت رئیس قبیله دوس الازدیه از همیه در یمن و پسرش که گفتند 390 سال عمر کرده پسر این آقا و به حکیم عرب در اصل جاهلیت مشهور بوده پسر این آقا، پس خودش دیگه میشه مال قبل از این ایام. برخی گفتن پسر او عمرو ابن حممه عصر پیامبر را دیده، ولی برخی گفتن قبل از اسلام از دنیا رفته. این که حالا دیده یا از دنیا رفته راجع به پسرشه و پسرش هم چند سال عمر کرده؟ 300 و اندی سال عمر کرد. پس پدر خیلی قبلتر زندگی میکرد. پیشبینیشون اینه که این شعر در صد قبل از هجرت گفته شده و این آقا که از عمرای جاهلیت بوده و رئیس قبیله بوده داشته میگفته آقا نادانترین مردم کیا هستن؟ عصر جاهلیت رو داره توصیف میکنه. اینجایی یا خسته شده؟ اینجایی داره نادانترین مردم رو توصیف میکنه، میگه نادانترین مردم کیه؟ من رع الخرق مغنمن و تجاوز مغرمو. خرق من خیلی گشتم، من اینجوری فهمیدم، شما بگید به جوری دیگه اگه میفهمید بگید. خرق به معنی قفره. قفر یعنی چی؟ و قبر و حربن به مکان قفر رو و لیسه فوق قبر حربن قبر رو قرب قبر حربن قبر رو. خب این قفر به معنای بیابان بیابوله. نیم میدونید عربای جاهلیت تو بیابون زندگی میکنن. اعرابی اصلا یعنی چی؟ آره بادیه نشینه حالا بیابان نشینی. خرق یعنی قفر. هر کی که بیابان رو مغنم بدونه بگه به به عجب جایی بیابان بیابوله، بگفتن به به عجب جایی. یعنی یکی از مشکلات پیامبر در عصر هجرت این بود که این بیابون نشینا رو می‌خواست شهرنشین بکنه، اینا همونجا برمیگشتن تو بیابون خودشون. چیز عجیبی بود واقعا. گفت یه خیلی جهالته که آدم بگه بیابون مغنمه. نمیشه که آخه بیابون خاص یه آب و هوای خوشی ساری گرگانی جایی اینا مغنمه. کجا آخه خرق به من قفل مرد و تجاوز مغرما و اگرم عفو بکنی این ضرر و زیانه. چون میکشتن هم دیگر یکی که میکشت حتما بعد اونا میرختن قبیله و یارو رو میکشتن. عف و اینا نه آقا این که ضرره، آقا عف ضرر نیست که، عف افتخاره، اینجور نیست که ضررش. خب این میگم من اجهل الناس من رع الخرق مغنمن و تجاوز مغنما. خب الان اینجا مغنم میگه الفوز بشه من غیر مشکل. باز همون احتمالی که آقا دادن اینجا برقراره که ممکنه اینجا فوز به شی باشه نه فوز من غیر مشقته. منتها اینجا چرا گفته این آقای این محققین قطری چرا گفتن که فوز به شی من غیر مشقته؟ چون بیابانی که آدم مغنم حساب میکنه که خودش درست نکه، اولا چیزی نیست که درستش کنی. آره کسی ما هم جه ریخته دیگه بیابون خدا بیابون بیابله کنم جه هم جه هست دیگه هر که میره گوشش میگیره زندگی. این یه معلومه که خب برای تحصیلش یه زحمت چیزی گرفت میشه. این به نظرم بعید نمیاد. خب اینم مال حمامت ابن رافع دوسی. آقا این جملاتی که این پایین نوشته ما خیلی وقت گرفته. اونا فقط نوشته بودن که این خانم صد قبل از هجرت. حالا این خانم چی هست؟ حمامه ها شدم آقا باشه. آقا عرض کنم این چی هست و چی هست و اینا خیلی وقت گرفتم این مطالب رو در آوردم خدمت اینجا عرض کنم. یکی معانی شعر ها معنای شعر هم خیلی وقت گرفت. شعر آدم بتونه معنای خوب بکنه خیلی وقت میگیره. به خصوص اشعار جاهلی. جانم.
غنیمت یا هم توی غنیمت دادن جنگی و هم توی قربشه این غنیمت شد
به معنی منفعت
بکنیم
در
همه موارد
سر رو میکنیم. آقای عزیز ما چه تو این همه کتاب لغت خوندیم گفتی که غنمه یقنه مبنانه فاد افاده یو فیدو نداشتیم نگفتن نداشتیم فائده داشتیم که زائد باشه نما و افسر ولی غنمه رو داشتیم غنمه یعنی غنیمت جنگی غنمه یعنی فازه به شیخ بازه بشه. این هم معنای لغویه دیگه. خلیل نبودیم اگه خلیل رو خوندیم بعدیش رو خوندیم همه اینا اینو خوندیم که اینا رو یه دفعه از خودت یه چیز نگو که هیچ شاهد و مدرک و سندی نیست.
اینها رو اگه بخوایم معنا کنیم میشه به معنای منطقی. شاید مثلا یه کسی بعدن بیاد مثلا از علمای لغت بگه همه اینها در یک
وقت مشترک نه اون منفعتی که شما میگید اگه منظورت فائده است منفعت نیست فائده رو داری میگی فائده اشکال نداره فوز بشه من غیر مشقت هم یعنی الفائده تو بدون مشقت فوز اصلا یعنی همون فائده فوز یعنی چیزی دست به انسان بگیره نه این منفعت یعنی منفعت مالی منظور باشه فائده یعنی هر چیزی که فایده داشته باشه همون فوز دیگه الفوز بشه یعنی الفائده یا افادت و شیء لم یملک من قبل افاده هم فایده است دیگه یعنی الان با این معنا یکیه اگه یادت باشه وقتی ما لیست کردیم سه تا معنا درآوردیم افاده و فوز و اینا رو یه معنا گرفتیم گفتیم همش یه معنا داره اینا الان میگه مغنمه یعنی یه فایده است دیگه یعنی یه چیزی دستاوردیه یه امری است که دست ما اومد مخالفتی با فهم شما نداریم. خب دیوان تعبت شرا اسم تعبت شرا رو که تو علم ارسکان سر خوندید دیگه ها اسم یه شخصی شاعر جاهلیه تقریبا 15 سال قبل از هجرت از دنیا رفته 15 سال قبل از هجرت 15 سال یعنی هجرت 623 اگه باشه مثلا 607 608 از دنیا رفت
607 میلادی
نه 607 بله بله 607 میلادی اگر تاریخ اول به صد باشه 623 میلادی اگر به تاریخ به صد باشه ایشون تاریخ هجرت باشه ایشون 607 گفتن اونایی که تحقیق کردن اینا گفتن 600 من تحقیق کردم شد 15 سال تقریبا قبل از هجرت. خب این یه دیوانی داره که دیوانش هم چاپ شده دیگه صفحه داره دیگه این دیگه خیلی مشخصه مثل حافظ و سعدی ما که صفحه داره اینم صفحه داره در صفحه 82 میگه و مرقبت شما ای تفوقها لیغنم غازن او لیدرک سائرو شعران خیلی قشنگی حالا این یه دونه شعر بعد فهرستش حالا بیاریم اگه فهرستیم مرور میکنم خب و مرقبت مرقبه بر وزن مفعله اسم مکانه به معنی محل مراقبه است. شما مؤنث اشمه مثل همراه مؤنث احمر که به معنی کوه بلند. اقعا این سگ وقتی رو دو پای پشتش میشینه پشتش میده رو زمین اینو میگن اقعا معمولا برای سگ به کار میره و اگه برای انسان به کار بره یه جور توهینه توهین هم هست یه جور برای میخوان یکی رو کوچیک کنن میگن اقعا یعنی روی پشت انسان بشینه پاشم حالا یا دوزار میکنه یا دراز کنه اینه میگن عبا جلسه علا استهی بله است یعنی چی؟ و فس من است نب نب من سومه و سنینه و امرئن و تعنیسن تبه بله اونجا اونجا است به معنای پشت تا همون که اسمش نمیشه بیاری پشت قشنگ قشنگ همون معنا همون کلمه این است یعنی کلمه اصطلاح چیزیه خوبی نیست نه از اینا معمولا یه علامت خطر میذارم ارز کنم حضور شما که خب میگه و محل در محل مراقبت بر بالای کوه بلندی به پشت نشستی تا جنگجوی غنیمتی گیرد یا خونخواهی به قاتل خودش به قاتلش دست بیاورد. قاتل خودش نه، قاتل مقتول. خونخواهی میکردن، اگه یکی میکش میرفتن رصد میکردن پیداش میکردن میکشتنش، یا مثلا اون حمله میکردن میریختن یکی مقتولی بود. میگه که تو هم اینجوری بودی، رفتی نشستی بالای کوه منتظر بودی اینا که قاتل مثلا حالا رفیقت بودن بیان تا بریزی سرش و خلاصه هم غنیمت بگیری یا هم عرض کنم حضور شما که خونخواهی مثلا مقتول خودتو بگیری. این داره از اون شخصی که اینجا غنیمه مال العدو، غنیمه به صورت فعلی، ببینید اولین باری که پیدا کردن به صورت فعلی 95 سال قبل از هجرت بوده. غنیمه یغنم و مال العدو اخذه به قهر و غلبته. اینم دیوان تبت شد. الغنمو القتی اومن الشاط، یعنی اولین بارم که غنم به معنی گوسفند به کار تونستن پیدا بکنن 86 قبل از هجرت بوده. یه شاعری به نام ابو جندب الغزلی المشؤوم که اسم معروفش همین مشؤومه، این آقا شاعر جاهلی است، آدرسش هم دادم. اینا رو من خیلی مطمئن نیستم اینجوری که دارم ترجمه میکنم ترجمه درستی باشه، چون من حدا را نتونستم دقیق پیدا کنم. احتمالا اسم یه منطقه یا جاییه، چون حشا اسم کوهیه به نام ابوا، عاصم هم اینجا باید اسم یه جایی باشه. اگر حدا و حشا و عاصم اسم جایی باشه، اون وقت این شعر اینجوری معنا میشه: من آنها را طلب کردم بین دو منطقه حدا و کوه حشا یا ابوا، و آنها را به چشمه آب درخت اصیل. درخت اصیل درختی است که چوب مسواک ازش درست میکنه. و سپس به عاصم بردم. عاصم اسم یه جایی، قرینه این که تنوین نگرفته یا حالا به قرائن جمله‌ای. الی ملح الفیفا فقنت آذب اجمع منهم جاملا و اغان ما. میگه اونها رو بردم به سوی سرزمینی بیابانی. ملح یعنی بیابان، الفیفا عرض کنم یعنی بیابان بدون آب و علف. بعد از اینکه بردمشون به سمت بیابان بی آب و علف، بعد به بالای تپه دوردست بردمشون. فای عطفه قنه یعنی تپه، قله تپه. آذب جای دوردست، یعنی بردم روی تپه در جای دوردست. و اجمع منهم، در حالی که جمع میکردم از اونها، از اونها میگرفتم و جمع میکردم دسته شتارانشان و دسته گوسفندانشان را. مثل یه عده‌ای رو خلاصه فراری داده به سمت، فرار کردن گوسفندا و شتارارم گذاشتن. میگه من اینا رو فراری دادم ورستادمشون یه جایی، رفتم گوسفندا و اینا رو، گوسفندا و شتراشون رو جمع کردم. که اینجا شاهد مثال سر اغانم هست، که اغانم جمع از خانم غنم هست و به معنای عرض کنم حضور شما که گوسفندا به کار رفت. خب اینم سال 86. با سال 86 مغنم به کار رفته به معنای مال العدو الذی یؤخذ بقهر و غلبت قال یهجو بن الرقاب البخل والجهر جبن بشر ابن علیق یا علیق تائی، شاعر جاهلی از بنی عدی معاصر حیان ابن علیق. ایشون یه شعری داره میگه در حجر بنی رقا که بخیل بودن و ترسو بودن، میگه قبیلتون، تسخیر قبیله میشه قبیلت، قبیلتون دقت و قل عبیدها و زلت فما کنتم توفیعون مغنما. یه قبیله کوچولوی ریز میبینمتون، گفت ریز میبینمه، رقت یعنی دقت یعنی عرض کنم کوچک شده، کوچک و قل عبیدها و زلت، زلت عطف مدقته، یعنی قبیله‌ای که هم کوچیکه و هم ذلیله و همینطور قل عبیدها بندگان کمی هم داره، یعنی سر تشونو بزنی مثلا چند تا مگه شما میشید، داره تحقیرشون میکنه، میگه سر تشونو بزنید، چون از این گروه های قبیله کوچولو کوچولو زیاد بوده تو این بیابون ها زندگی میکنه. فما کنتم توفی اون مغنما، میگه شما وقتی که درستیابی به مغنمی هم پیدا میکردین به کسی باز نمیگردوندی، چون دیگه عددی نیستید که حالا بخواد حالا مغنمو تقسیم کنید. حالا یه وقتی تعدادتون زیاده میگه آقا غنیمت‌ها جمع شد صف بکشید میخوام تقسیم کنم، سر تحتتون میذارید زیاد. توفیعون از افا یوفیعو که در قرآن هم به کار رفته، ما افا الله علی رسوله من اهل القرى، یعنی برگردوند از غنیمت به رسولش از اهل قرى. خب اینم به معنی مغنم هست. غنیمت شی فاز بهی تقول نتل ابسی قرب همالنا و اقداسنا ثم من جو ان کنت ناجیا فقلت لها من یغنم الیوم نفسه و ینظر غدا یلقى الذی کان لاقیا. وقت تمام داره میشه. میخواستم شما رو یه راه نمایم، حالا اینم بخونم ابن نمیم. یه دختر قبیله ابس، ابسی منصوب به ابس، ابسی قبیله، ابنتو ابسی یعنی دختر قبیله ابس. یه دختر قبیله ابس گفتش که قرب همالنا و اقداسنا. اقداس گفتن جمع قادوس به معنی سکل شاه، همال هم یا به معنی باره یا به معنی بنده. این دختر ابسی گفته آقا این بار و بنه ما رو بیار، یا بگه بند و سکل ما رو وردار بیار. ثم من جو ان کنت ناجی، اگر میخوای کسی رو نجات بدی الله بسم الله همین الان وقتشه بندازی، حالا کسی چای افتاده یا جای افتاده بعد نجاتش بده. من به این دختر خانم گفتم که من یغنم الیوم نفسه و ینظر غدا، میگه که هر کسی که عرض کنم هر که امروز جان خود را به دست آورده، یغنم الیوم نفسه، اون نفس یعنی جان، جانشو به دست بیاره یعنی خلاص بشه، یعنی از مرگ نجات پیدا کنه، همون نجایی که بالا گفت، یغنم الیوم نفسه و ینظر غدا و فردا نیک بنگرد، آنگاه ملاقات کننده را خواهد دید. اونی که ملاقات کننده باشه خواهد دید، یعنی داره وعده میده میگه اگر خلاصه از اینجا نجات پیدا کردیم و میری اونی که باید ببینی رو میبینیش. خب حالا اینجا یغنم الیوم نفسه، اینجا چون به قرینه نفسه آدم خودش از خودش که غنیمت که نمیگیره، این به معنای همین دستیابیه، یعنی نجات و دستیابی و به دست آوردن، انسان خودش رو به دست بیاره یعنی که نجات پیدا بکنه. خب اینم انترت ابن شداد 15 سال قبل از هجرت گفته، 15 سال قبل از هجرت انتره مرده وفاتشه. حالا اینا پیشبینی کردن که این شعر رو 22 قبل از هجرت گفت. آخرین شعرم بخونم براتون. دیگه دوتا روایته که این دوتا روایت قرن رو به معنای زیاده و نما، یکیش هم غنیمت رو به معنای مایوس فرابهی گرفته، مطلقه باز این دوتا معنا مطلقه، معنای یک و دوه. لا یغلق الرهن لصاحبه غنمه و علیه قرمه. میگن در عصر جاهلیت رهن که میذاشتن دین میگرفت، قرض میگرفتن، یک وثیقه میذاشتن، میگفتن آقا این بشه وثیقه باشه، یه صد تومن من بده من کارم را بیفته، بعد میارم بهت میدم وقت و وثیقه رو بده. اینو میگفتن رهن، گرو وثیقه. بعد اون موقع ها در عصر جاهلیت وقتی رهن میذاشتن گرو میذاشتن، اگر این آقا نمی آورد بده، بعد یه قولی میداد میگه آقا تا فردا من میارم میدم، اگه نیاوردم بدم این وثیقه مال تو، این وثیقه رو ور میذاشتن. اسلام آمد اینو منع کرد، گفت آقا شما وثیقه مال مالکشه، شما حق نداری که وثیقه رو برداری، پول طلب داری حالا هر وقت آورد میده اونو بگیر ازش، نه اینکه این رهنو بگیری، یا اخنی انگشتر گرون قیمتی رو بهت بده برای 10000 تومان مالتون رو برم، نگو اگه فردا نیاری من انگشترت رو برمی‌دارم. این چیزه در عصر اسلام چی شد؟ نسخ شد، این از آداب جاهلیت بود که در اسلام نشد. حضرت پیامبر صلوات الله و سلام علیه فرمودن که لا یغلق الرهن، یعنی غلق نمی‌شود رهن، غلق این غلق یعنی که شما برش داری برای خودت رهاش نکنی، غلق در مقابل فقر محصور نمیشه، محبوس نمی‌شود رهن. چرا؟ چون لصاحبه غنمه و علیه قرمه، یعنی اون مالک اصلیه، یعنی مالک این انگشتره یا مالک اون گوسفند اگه یه وقت اضافه ای کرد شیری دادید مال مالکشه، این میشه تو وثیقه است، این میشه تو امانته، تو حق نداری در این تصرف کنی، اینو داده که ضمانتی باشه برای چی؟ قرضی که گرفتی. بنابراین اگر یه روزی اومد و این آقا نتونه بده، شما حق نداری اینو بدی. چرا؟ چون این مال صاحبشه.
ضمانت اجرایی چیه پس؟
ضمانت اجرایی چی چیه؟ خودش ضمانت اجرایی گرو خودش
کار کن، تصرف که نمیتونه
پیششه دیگه، بالاخره اون آقا هم نمیتونه استفاده کنه ازش، یعنی نمیتونه بفروشتش، گروه این آقاه
زمان نداره، مزامن نداره،
حال بستگی مون قرضه داره دیگه، بستگی به اشتراطی داره که بینشونه، شرط میگه. بله حالا اگه گذشت و نداشت و نیورد بده و زور ضرب و زور کرد، میرید قاضی، قاضی میگه اینو بفروشید پولتو بردار سمینم بده، ممکنه از این کارا بشه که اون که الان داره میشه. الغنیمت ما یسفر بهی یعنی نه غنیمت جنگی به معنای مطلق، در قرن 11 توسط پیامبر به کار رفته. غنیمت و مجالس ذکر الجنه، الجنه یعنی اگه شما مجلسی بگیرید که درش ذکر خداوند متعال باشه، این دستاوردش بهشت، بهشته. اینجا غنیمت به معنای غنیمت جنگی نیست، به معنای بهشت. خب تمام شد. آقا این خلاصه‌شه، این که می‌بینید این ستون اول کلمات دیگه، زیرش یه دو بذارید. این غون 202 125 و 11 به کار رفته. 202 به معنای دوم به کار رفته، 125 به معنای سوم به کار رفته، 11 یک. غنیمت باز ملاحظه می‌فهمید، مغنم ملاحظه می‌فهمید، غنیمت به معنای فعلی و غون. این خلاصه این چند تا اسلایدی بود که داشتیم. این خلاصه رو من تبدیلش کردم به تاریخ، یعنی تاریخ از اون بالا که بگیرید بیاد، این به ترتیب تاریخ اومده پایین. شما ملاحظه می‌فرمایید که حالا من اولیشو من خط کشیدم چون ملاحظه‌ای دارم، دومی که 202 القون الفوز به شی می قدم مشقت. این حرف کی بود؟ حرف خلیل بود. این حرف خلیل بود اگه یادتون باشه، الفوز به شی می قدم مشقت. این داره برمیگردی، این اثبات فرمایش الخلیل است. بعد غنیمت هم به کار رفته در 161 قبل از هجرت، برای چی؟ مال العدو الذي يؤخذ به. پس این آقایون که میگن غنیمت به معنای غنیمت جنگی نیست، به معنای مطلقه، باید بیان اینا رو توضیح کنن. این مثالی که الان براتون خوندم همه رو باید بیان توضیح کنن. اینا الان الغنم هم همینطور، غنیمت به معنای مال العدو به کار رفته، غن به معنای مال العدو به کار رفته، مغنم به معنای فوز به شی به معنای غن به کار رفته، به معنای مال العدو هم به کار رفته، منتها اول به معنای اولی به کار رفته، دوم به معنای دو سومی به کار رفته، یعنی بعدش بعد. یعنی اینا همه نشون میده که اصل معنا چی بوده؟ الفوز به شیء بوده، حالا یا به شیء بلا مشقت. بعد در مراتب بعد هر کلمه ای اون وقت معنای دومی که پیدا کرده چی بوده؟ عرض کنم حضور شما مال العدو بوده در بعضی از استعمالاتش. این حالا مطالعه بفرمایید، اینو دقیق بشید تا بریم جلسه بعد. ما یه نکته امروز بگم خدمتتون، وقت دارین؟ بله؟ خب آقا اینا رو از کجا آوردی؟ ها؟ خیلی از کجا آوردی؟ عرض کنم حضور شما یک سایتی هست به نام الدیوان. حالا شما میخواییم مطالعه بکنید چیکار کنین؟ این الدیوان، این یه اصل، یه بخشش عصر جاهلیته. حالا من بذار اصلش بیارم. اینترنت یه بخشش، حالا این دیوان یه بخشی از عصر جاهلی داره، غیر عصر جاهلی داره، تقسیم بندی هایی داره، یه بخشش از عصر جاهلی، حدود 4 تا مثلا 20 تا بیشتره، 5 تا بیشتره، 30 تا بیشتره، 40 4 تا 40 مثلا 50 60 نفر از شعرای اهل جاهلی رو اینجا ملاحظه می‌فرمایید که یکیش الان این ابن علی قطاعیه. این باز اینترنت داره. یکیش ابن علی قطاعیه که الان امروز خوندیم، المشعوم بود که خوندیم، اینا شعراشونو من از اینجا پیدا کردم. دقت می‌فرمایید؟ سرچ هم داره ولی کار سختیه، سرچش خوب جواب نمیده. من خیلی بعضی از این شعرها رو خیلی خیلی به زحمت طول کشید. این یک الان نشونتون میدم، الان اینترنت نه، اینا مثلا حافظ دیدی شعر اولشون رو فهرست میکنن، شعر اولش فهرست هم نیست، همین تیکه اول شعرش رو آورده، بعد حدس بزنی که این شعری که داری میخونی تو کدوم یکی از این تیکه اولیه. ای بری بیای زحمت بکشی تا این شعر رو پیدا کنی، سرد و ذیلش رو بخونی تا این معنایی که یه خط براتون فارسی نوشتم رو بفهمی داره چی میگه. کار خیلی خیلی دشواره. اگر کسی بتونه اشعار عرب رو عرض کنم حضور شما که معنی کنه، معلومه ادبیات خوب خونده، اشعار عرب جاهلی رو به خصوص. خب بس الان ببین ابن علی قطاعی، علی قطاعی این اول میگه که آقا ما یه دونه قصیده بیشتر نداره، اونم خلیلی عبجا فنزرانی لعلنی، اینم بشر ابن علی طائی شاعر جاهلی من ولی ادیب توضیحاتی راجع به این آقا داده و این گفته که قصیده جاهلی نوادری داره که 33 تا بیت داره اونو یه جا گفته. اینم اولین بیت شعرشه که شما بزنید میاره اینجا که ملاحظه بفرمایید فکر میکنم آخراش باشه این شعر که این شاهد مثال ما اینه قبیلتون دقت و قل عبیدها و زلت فما کنتم توفی اون مغنما. این که این حالا صدر زیلشو بخونید وقتی آدم صدر زیلشو میخونه مطمئن میشه به این معانی که اونجا نوشته شده. ما گفتیم معنا چرا این معنا چرا اون معنا، باید بشینی زحمت بکشید صدر زیلو بخونید. این الان یکی از شعرها بود. عرض کنم حضور شما که یکی دیگه هم براتون بیارم. اینجا همه این شاعرایی که گفتم خیلی هاش بود، خیلی هاش هم نبود، من جاهای دیگه پیدا کردم، خیلی به زحمت پیدا شد. یه آقای مشعومی هم بود که اینجا اسمش این پایین ماینا بود ناش. اصلا ما اینجا نوشته مشعوم، حالا ما داشتیم دنبال چی میگشتیم؟ ابو جندب حوزلی. ما داشتیم دنبال ابو جندب حوزلی میگشتیم، اینجا چی فهرست کرده؟ مشعوم. حالا این باید بفهمی اول این دوتا یکیه، بعدم این پنج تا شعر رو گفته. حالا این کدومشه؟ اون شعری که ما خوندیم از مشعوم کدومش؟ اینا فعاس ما اغان ما. از آخرش میتونید بفهمید، آخرش که نگاه کنی که نمیشه فعاس ما و اغان ما حسه شدید. من حس دادم همین اولیه، من حس دادم همین اولیه. خوده باید وزن شعر بلدید؟ فائلاتون فائلاتون بلد نیستید. خیلی بحث شیرینه، اگه یک کتاب بگیرید. ها؟ آره، به شرطی که اسمش نوشته شده باشه ابو جندب الحوزلی، ولی اونجا که ننوشته ابو جندب الحوزلی. نه دیگه، آره اگه تو صفحه باشه کنترل اف پیدا میشه. آقای من خدا رحمت کنه، آقای احمدی میانزی بزرگ که مرحوم شدن یه سر کلاس نشسته بود میگفتش که لا زیر انا الی ربنا منقلبون، ضرری نیست ما شما ما رو بگیری اخذ بکنی ما میریم. یکی دست بلند کرد بابا جو ببخشید این زیر از ماده زیره هست نه ضرر. این نگاهی بهش کرد گفت یعنی تو میگی من اینقدر متوجه نیستم که این زیر، این زیر میدونم که این زیر اون ضرر، ولی دو تاش یه معنا داره. حالا آقا من یه کنترل اف دیگه تو صفحه پیدا میشه. خب عرض کنم حضور شما که آره کجا بود؟ به آخرین شعرشه. ففر زهیرون خیفتن من اقاب نافلی تو کلم تفره فتوس به هناد ما. میگه زهیر از ترس ما در رفت، کاشکی در نرفته بودی تا پشیمونی رو نشونت میدادی. بعد شروع میکنه فلح فبنت المجنون الله نصیبه فنوفیه به سا کیلا غدار ما. حالا همجور میگه تا اینکه میاد بقیتم ما بین حدا اول حشا فاوردتهم ما الاسیل فعاسما الى ملح الفیفا فقنت آزلی و جمع اومن هم جاملا و اغانما. انصافا این شعر کسی درست بتونه معنا کنه عددیات خوب خونده آن خیلی مهم. خب این یه دونه ارز کنم سایت. یه سایت دیگه هست آقا که این دوه dictionary.org. آقا این شاهکار که میگم اینجاست، این شاهکار اینجاست که انشالله حالا شما اینو الان چون وقت هم شده دیگه وقت نیست. اینجا قشنگ همه ماده غنیمه رو که میزنی میگه که مثلا در چه تاریخی در تاریخ 365 به چه معنا به کار رفته، شعرها رو برده هم دونه دونه و همجم آدرس هم داده. همه لغت ها رو این کار کردن، یک کار بسیار عظیم و عجیبی در قطر انجام شده. من واقعا تعجب کردم، مثلا ماندم و وقتی این سایت پیدا کردم انگار خدا دنیا رو بهم داده بود، چون که من خیلی مشکلاتی داشتم که ناشی از این میشد که باید تاریخچه لغت در میومد و ما تو عربی رو نداشتیم. چون من معمولا میرفتم از انگلیسی هم میشه استفاده کنی، چون اونا گاهی اوقات میان میگن اصل ریشه انگلیسی تو عربی بوده و عربی معنا رو داشته. اونا تو انگلیسی ریشه سامی ریشه عربی، اینجا می کارا رو کردن. ان شاء الله رسیدید این دو تا آدرسا توی متن هست بهتون میدم پیدا کنی. خیلی چیز جالبی، یعنی هر جا ما در معنای لغت گیر بکنیم این خیلی کمک میکنه. من درس امروزم بیشتر برای این بود که یه راهنمایی باشه برای تاریخ لغت. این کار آقا، این کاری که اینجا اینا کردن واقعا یه شگفتیه به نظر من، خیلی کار عظیمیه. تمام کتابهای جاهلی و غیر جاهلی رو جمع‌آوری کردن، تاریخ استعمالات لغت در آوردن. چی این لغت رو به چه معنام یه ده نشسته گفتن لغت این معنا رو داره، یعنی یه کار تحقیقی هم. فقط نگفتن این کلمه در این لغت در این شعر به کار رفت، بعدن گفتن این معنا که من شعر رو خوندم این لغت به این معنام هست، این کارم کردم، این دوتا کار رو کردم، این یه مدرک و مسند خوبیه. من حیفم آمد که یه جلسه توقف نکنیم، جلسه آینده یه خود از اینا تمرین میکنیم، از روی اینا یه خودم میریم سراغ نشانه آیات قرآن. بله استفاده رایگانه، ولی من هر کاری کردم نتونستم ثبت نام کنم. اگه شما ثبت نام نکنی و هیچ چیش هم نمیشه کپی کنی، یعنی کنترل سی بزنی هیچ چیش کپی نمیشه، کاملا در حصار گرفتن. من نمیدونم یه نفر عربی چیزی جای اسنویسی کرده، اینا نمیدونم میفهمن ما از ایرانی، یه عربی از جای چیز کرده بود، ما خلاصه یه جوری بس شدیم. حالا ولی حالا ببینید تلاش کنیم ببینیم میتونیم ثبت نام کنیم. نه یه تیمی پشتشه، یه تیمی بود. من این با اسمش از دوه دیکشنری هست، من از این فهمیدم قطری ها کردم، من خیلی اطلاعات دقیقی راجبش ندارم، نمیدونم چیه، ولی این از این نوشته موجم و دوه از تاریخ اللغه العربیه، از این دوه من هستم که سرمایه گذاریشون پول زیاد دارم قطری. من یادم میاد که 15 سال پیشم اومدن سراغ ما تو مرکز، به ما گفتن شما بیاید ورود اطلاعات یه سری کتابا رو می‌خوام انجام بدم. قرار بود ما بریم براشون تایپ این کتابا رو انجام بدیم. یادم نمیدونم حالا همینا بودن اومدن از ما یه همچین چیزی می‌خواست. شما توی تایپ کردن اینا یه خط تولید داشتین، یه نماینده اومد گفت اگه میشه این کتابا رو برای ما تایپ، چون تایپ نشه این چیزا در نمیاد. یه صلوات. نه خیلی اذیت شد میشه آدم اولش، خود چیزه یه ویژگی هایی داره خیلی سخت. حالا دیگه چیجوری که الان میخواهد بده آدرس بدادم بری بشینه یه هفته کار کنی درک کردی؟ آره این چجوری شد گفتم جلسه بعد خواستید یه خود با هم بود. اول از گوگل بدون کنم، از گوگل رسیدم به این سایت، این دیوانه، از دیوانه رسیدم به لغت خودش بدون بالا پایین زیاد شد خیلی سخت. این من از منزل میدونستم امروز کارش دارم اینو اصلا. جنده آره؟ اون مرداس بود نه مرداس، بالاخره رفتم المنجد بالا اعلام و عمل قوم آوردم نگاه کردم مرداس چند نفر نه. حال این جنده برم امروز خستتون نکردیم با این حرفای ها؟ نگران میشم گاهی اوقات که